اصول عرض کردیم که گفتیم هم این ابعاد کشونده میشه در نهایت به فقه، یعنی این اثری که فلسفه در اصول داره، نه حالا تو همه مسائل، بعضی از مسائل کشونده میشه به فقه و واقعا ساختار اصولی کسانی که وارد شدن با توجه به بعضی از فهمهای متفاوت از فلسفه متفاوت شد. مراتب حکم اصالتا یه بحث کلامیه، با همون تعریفی که ما کلام کردیم چه فلسفه، خب یعنی یه بحث خارج اصوله در واقع، نه خارج درس خارج اصوله، یعنی بالاتر از اصوله. مراتب حکم چیه؟ خب مراتب حکم اینه، مصالح و با توجه به نظر شیرین اصلا مراتب حکم کجا به وجود اومد؟ از جدا شدن ما از معتزله و اشاعره. وقتی از معتزله و اشاعره جدا شدیم، گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد، گفتیم و نفس الامری داره احکام، یا ما اصابت میکنیم بهش یا نمیکنیم. لذا گفتیم پس نفس الامری هست، یه مصلحت واقعیه برای انسان هست. شارع با توجه به این مصلحت که پله اول این مرتبه است، مراتبه، حکمی را انشاء میکنه، انشاء کلی حکم صلات یا صوم یا زکات یا حجاب یا هر چی. حالا حجاب نه، بحث میشه عفاف رو میتونیم. بعد تا اینجا خودش و شارع و خودش و قضیه حقیقی انسان ها، میاد روی زمین این حکمی که از اونجا صادر شده با توجه به مکلفین و اقشار اونها و تفاوت‌های اونها و جنسیت اونها، این حکم با تعینات مختلف فعلیت پیدا میکنه اگه قدرت داشته باشن، اگه قدرت شرط فعلیت بدن. و وقتی آمد روی زمین علم بهش پیدا بکنن دیگه متنجس میشه، این باید تکلیف انجام بده. این سلسله ذاتاً یه سلسله کلامیه. بعضی از بحث‌های مهمه نظام حقوق زن اینها هم شاید بشه با همین توضیح این سلسله جواب. من یه بار یه مقاله عربی نوشتم در اثر مراتب حکم و توضیحش، در توضیح اختلاف احکام بین مرد و زن، شاید داشته باشم. اون یه سلسله است که عرض کردم از اون فضای کلامی، ولی خب به شدت در اصول مورد نیازه و چون که در کلام ازش بحث نشده، مثل بحث خوب بحث نشده، مثل بحث حسن قوت عقلی، توی اصول مفصل ازش بحث میشه. حالا بهم دعواست سرش که چهار مرحله از سه تا هست، اصلا امام قبول نداره بعضی از این مراتبش رو، کدومش درسته، قدرت شرط فعلیت، شرط تنجز چیه، بحثای خیلی مهمه اونجا که شما جاهای مختلف بهش برخورد کردید، تو اجزا بهش برخورد کردید، تو زد بهش برخورد کردید، تو ترتب بهش برخورد کردید، جاهای مختلف ما به این برخورد کردیم و ازش هم تو القضا تابعون للادا بهش برخورد کردیم. اینا همه بحثایی که به این ربط داشت. خب دوستان ببینید، کل این بحث که بحث فلسفی بود، عرض کردیم یه بحث هستی شناختی پیرامون حقیقت. خود فلسفه دوستان یه تقسیمی به ما میده، یه تقسیمی برای ما ایجاد میکنه، به ما میگه موجود یا حقیقی است یا اعتباری است. خب از اینجا یه نگاهی هم بود. خود این فلسفه یه تقسیم به ما میده که موجود یا حقیقی است یا اعتباری. موجود حقیقی چیه دوستان؟ یه موجود. موجود اعتباری چیه که من حقیقی رو بگم؟ اعتباری چیه؟ ذهن، جعل معتبر، جعل شارع، حقیقت خارجی نداره.
وجود حقیقی مستقل است. انسان حقیقت نفس الامری داره، موجود اعتباری اساساً مجهول و مخترع انسان. یعنی اگر بگیم لا انسانه میشه فلا موجود اعتباریه، نداریم. نداریم.
یه سوال، صورتی که شما از پدرتون در ذهن دارید در خارج موجوده؟ اونو اعتباری اینجا بنویسنش. اعتباریه صور ذهنی ما؟
استقلال از خارج یا قدر استقلال از خارج
که چی میشه؟
به طور کامل مستقل و منفک.
یک موجود اعتباری بگید که به طور کامل مستقل و منفک از خارج. یک
دیپ. حالا دیپ باز ببینید، حالا دعوا سر وهم و اعتباری رو نکنیم. دیپ خودش بر ساخته بعضی از یه تصویر ذهنی بگید که برگرفته از دیدارهای خارجی ما نباشه.
خود دیپ آدم برای شاخ میذاره، هیکلی درست میکنه، دست و پا و فلان، همشو در خارج دیده. چرا دارم اینا رو میگم؟ خواستم اون فرمایش ایشون رو فعلا قبول نکنیم.
خب نه، یه دست نریم اون برتر. من این سوال از شما پرسیدم، گفتم صورت ذهنی پدر شما در ذهنتونه، خارجیت در نفس الامر نداره. این اعتباری شما گفتید
نه.
هر چیزی که ذهنیه اعتباری چی؟ هست یا نیست؟ بعد منو میگشیدم که بگید چی؟ مجهول انسان نمیشه. لذا صورت ذهنی هم خودش نفسه یه حقیقت نفس الامری داره. لذا در فلسفه تقسیم میکنم وجود و وجود ذهنی و خارجی. پس این اینجا نیست اعتباری به این معنی. پس اینطور نیست که هرچی تو ذهنه اعتباریه، چون ذهنم جزء چیه؟
ذهنم جزء خارجه، جزء هستیه.
حالا انشالله توی فصل دوم بدایه، البته اگه با اون مدلی که بگم فلسفه بخواد بگم معنی رو بفهمه، باز فرق ذهن و ذهنی و ذهن رو باید بحث کنیم. حالا اگه ها ما یه موجود واقعی حقیقت نفس الامری داریم، لذا اینجا عمدن ننوشتم که چه جعل انسان باشد چه نباشد، چه انسان باشد چه او هستش. ما بخوام یا نخوام صورت ذهنیمون هست، توافقی در کار نیست، اختراعی در کار نیست. ما بخوام یا نخوام خودمون هستیم، درختان عالم هستن، اشجار هستن، ما و زمین و کرات همین هستن. بعضی مفاهیم هستند که اساساً ما آنها را اختراع می‌کنیم. ما اونها رو خلق میکنیم. ولی چی هم؟ چی هم؟ یعنی کجان؟ فقط در ذهنی محض. پس خود مفاهیم ذهنی با چی هم؟ دو دست هم. مفاهیم ذهنی حاکی از خارج و ای نحوه یا حاکی از نفس الامر ذهن، اونا میرن تو دسته اول. و مفاهیم اختراعی ما که بل اراده ول اختیار اختراعش میکنه، اونا میشن اعتبار. لذا معقول معقولات اولا، معقولات ثانیه فلسفی و منطقی، همه حاکی از خارج هم
ثبوت و مای نفس الامری دارن، اینا غیر از اعتباریات.
اعتباریات چیان؟ اون مفاهیمی که
فاعل بالقصد برای غرضش اونها رو جمع کنه.
اگر
بعد
اونجاست
آقای سبحانی گفت او میتواند خودش بره
کنار آب سرد کن، لیوان آب برداره، قرآن کنه بخوره.
اما برای تحصیل این غرض، یعنی سیراب شدن، میتونه به جای حرکات تکوینیه خودش کار دیگری بکنه. نه چه؟ چه؟ امر به عبد. یه غرض وجود داره برای مولا، چه؟ سیراب شدن، اون غرض مولاست. یه بار خودش میده تکوینن به دستش میاره، یه بار امر میکنه، استخدام میکند کس دیگری را که این کار انجام بده. مکانیزم این امر، مکانیزم اعتبار، تصور مصلحت سیراب شدن، تصدیق مصلحت سیراب شدن، شوق به سیراب شدن، مراحل فاعل بالقصد که بخوندیم تو امروزه. مرحله اراده و فعل، توی مرحله اراده و فعل میره دوباره توی فعالیت بالقصد دیگه، تصور ام، تصدیق ام، شوق ام، ام کردن. یه لازم نیست با فعل تکوینیش این را انجام بده، بلکه یه فعل اعتباری رو جایگزین میکنه، یه اعتبار رو که به چی برسه؟ به چی برسه؟ به غرض برسه. این مکانیزم اعتبار رو کنجا ماشینا تو شهر زیادن، اقلای این شهر میشینن دور هم، یه وسیله‌ای که فیزیک دارد، فیزیک چی؟ چراغ راهنما، فیزیک دارد، فیزیکش اعتباری چی؟ نیست، بلکه با هم قرارداد میکنند که قرمز، قرمز یعنی توقف ای اقلا، زرد احتیاط، سبز عبور. خواهش میکنم دقت کنید، اینو غرض چیه؟ غرض کل این اعتبار نزد. خیلی راه براش وجود داره، میشه برن جلو ماشینا بایستن، بایستن به زور نذارن کسی بیاد. خیلی میبینید راه منحصر در اون کار نیست، اما اصلا یه قوهی داره به نام اعتبار. این قوه هم چرا انسان داردش؟ دلیلش چیه؟ چون انسان یک واقعیتی داره به نام ذهن، که این ذهن مراتبی داره، یکی از اون مراتب قوت خلق ارتباط بین مفاهیمیه که نزد خودش وجود داره، هم خلق مفاهیم، هم خلق ارتباط بین مفاهیم. لذا توقف این مفهوم واقعی داره برای انسان، نظم همینطور. اما ارتباط این سرخی چراغ به توقف رو کی اختراع میکنه؟ انسان. این ارتباط کجاست؟ در خارج اگه باشه قرار بعد چطوری باشه؟ طبق قاعده علیت باشه. علیتی بین چراغ راهنما و ایستادن من بگید نیست.
سوال، وقتی چراغ هم شکوه هایی نیستی، چرا میگه علیت نیست؟ آی خوب هم هم نیستی امروز، شب دیر خواهی دیم بودم. خب
علیت اعتباری چیه؟
چون بالاخره اینکه ما چراغ قرمز میشیم با این اسم، علت ایستادن ما اینه که ما پذیرفتیم این قرارداد رو که اگر چراغ قرمز شد
اسم این علت؟
علت
اینه
علت
اینه علت پایبندیه به این اعتبار. خب ها این پایبند خود چراغ علت ببین خود چراغ فیزیکش چیه؟ یه جسم شیشه‌ای، یه لامپی توشه، یه رنگی داره، تمام تمام تمام. اصلا توقف ربطی به این نداره. خورشید چی؟ نه خورشید واقعا گرما و نور بهش. بعد لمس کنید اعتبار چیه ها. لذا این ارتباط واقعیتی در عالم نداره الا فز ذهن. رضای مظفر در مشهورات چه فرمود؟ گفت لا واقعا لها الا لا واقعا لها الا دارید منطق؟ نه چون شد عبارت احترام میکنید الا قطاب آفرین قطاب اقل آراء الاغلا. این خیلی تو منطق مهم بود. چرا؟
چی؟ لا واقع الها الا تطابق آراء الاغلا. در مقابل چی گذاشت؟
در مقابل یقینیات. گفت یقینیات نفس الامر داشتن، مشکورات ندارن. لا واقع الها الا تطابق آراء الاغلا. لذا گفت در یقینیات صادق و کاذب داریم، ولی در مشهورات چی داریم؟ حسن و قبیح، حسن و شنیع. خب موجود اعتباری، پس همینجا یه نکته آقای فیلسوف مواظب باش، اطلاق موجود به این حقیقی موجودیت نداره. از آقا حواسش بوده البته، بعدا مقصم اینجا چیز دیگه این میشه، آقای دقیقه موجود نیست. خب این موجود اعتباری با همین تسامحی که داریم عرض میکنیم مجهول و اختراع شده یه توسط انسان. مثلا ما با هم یک قراری میگذاریم که یک کلاس ساعت 8:50 میگذاریم، این التزامی که ما بین هم به وجود میاریم هیچ واقعیت خارجی نداره، هیچ، صرف التزام ماست. یه مثال دیگه بزنید. اسم شما چیه؟ این محمد هادی که به این جسم و روح الساق شد، روز اولی که رفتن اسمشو گذاشتن محمد هادی، محمد هادی یه صوته، ایشون هم یه انسان، فرد من افراد الانسان، ربطی به هم ندارن. خانواده این رو فز ذهن، اون صوت و اسم، حالا اون صوت معنا هم داره چون اسم مثلا انبیاست، بله، ارتباط دادن به تصویر ذهنیشون از این فرد کجا؟ در ذهن. و عقلا اینو پذیرفتن. حالا یه سوال، اگر اعتباری ها واقعیت و ثبوت نفس الامری ندارن، چرا چطوریه که اتفاق میفته ما داریم تبعیت میکنیم انجام میدیم؟ این بحثی که ها داریم بهش برد برسیم. مثلا یه دفعه اعتبار کنم توی مدرسه هر دو دقیقه و 30 ثانیه ما دو دقیقه و 30 ثانیه گیر داریم بشن، همه بلندشن یه دست بزنم بشینم، خب بگن تو کل سال رو انجام بدیم، اینکه تبعیت نمی کنی کسی ازش. لذا خود ملاک قانونگذاری عقلایی خودش ملاکاتی داره. خب این موجود اعتباری دوستان علاوه بر این که در وجود
اعتقاد مستقب و اونا که به در واقع اولیات علم عملی در واقع برمیگرده این نسبت به انسان
ما سعی میکنیم بر اساس اون چیزی که تا الان خوندیم جلو بریم. بله در خود اصل مقوله اعتبار بین خود مرحوم آقای طباطبایی و شما، چون اصل این تقسیم اولین بار کی ارائه کرد به این شکل شسته رفتار، نه که قبل اصلا نبوده، مرموهای اصفهانی اولی بود این طور مطرح کرد. حواسشون بود آبسن، امام کامل حواسش به این قضیه هست، اما بعدها در تفسیر این بیان اختلافاتی به وجود آمد. بله این مطلب حتی در نگاه خود آقای مظفر نسبی نبود، همونجا مفصل توضیح داد. گفت خود مشهورات یه واجبات رو قبولن که هیچی، تعدیبات صلاحیت بعد چند تای دیگه هم هستن، اونها سایر مشهورات اونها کاری نداریم، بله اونها نسبی هم. اما مشهورات تأدیبات صلاحی هم مزفر میگفت چی هم؟ نسبی؟ نیستند. با توضیحی که اونجا میداد و با توضیحی که تو اصول فقه میده و با توضیحی که آقای خرازی توی بدایت المعارف آقای چهارتون بدایت المعارفه؟ مازاد های صبحانیه؟ مطمئن نید؟ اونو پایه هفت میکنن؟ این شما اونجا مازاد های صبحانی آقای صبحانی واسه خودش کتاب داره در مورد اصول فقه. ببینید دوستان لذا اونجاشون کاری فعلا نداره. از آقای مطهری ها نکته بگم که به در اونم مخالف بود.
نه
واقعا نسبت اخلاق نیست. حالا چقدر جوابگو حرفای مظفر یه حرف دیگه است، اما مدعای خودش و تلاشی که کردن این بوده که واقعا در حوزه تعدیبات صلاحی اون چیزایی که مثلاق عبر ظلم بشن و مثل اون نسبیت نداره، نه در همه مشهورات ها. ما قائلی به نیستیم که همه مشهورات نسبی نیستن، از ما به شدت نسبی هم. ملائمت و منافرت معنای دوم حسن قب بود، اما مظفر میگه نسبی، یه قضیه تو دوست داری من دوست هم. اما اون محل نزاع سامان مظفر چون تونست ثابت کنه که عدل و ظلم نسبی نیستند، حسن قبهشون تونست ثابت کنه چی رو؟ حسن قبه عقلی همان حسن قبه شرعی است. اگه نسبی بود که نمیتونست تا تاوش با شرع برسه.
خب
حالا این بحث فلسفیش نظری داره، بله به یه معنای وجود ذهنی داره تو فلسفه خواهیم کن که وجود ذهنی چه حسی از وجود داره، بعد اونجا بحثش. خب ببینید دوستان، حقایق یه خصلتی داشتن، خیلی نکته که دارم میگم میخوام بگم مهم، حقایق تمامشون با هم ارتباط داشتند. چرا دوستان؟ یکی جواب اینو بده. چرا تمام موجودات نفس الامری عالم با هم ارتباط دارن؟ خب علت معلوم باشه.
همشون یه واقع خارجی دارن.
خب
بینشون رابطه علت معلول
دارن. بین همه بین شما و ایشون علت معلول هست؟
به یه طریقه.
چه طریقی؟ تمام موجودات عالم توی منظومه علی با هم ربط دارن، لذا ما در منطق گفتیم که صورت منتج برای چی؟ حقیقت مجهول رو میخواستیم به دست بیاریم، یه حقیقتی که مجهوله. گفتیم صورت منتج اسمش چیه؟ صورت نه ماده، قیاس. ماده چی بود؟ یقینیات. صناعتی که باش ما حقیقت مجهول رو به دست می آوردیم چی بود؟ برهان. اساس برهان بر چی استوار بود؟ بر چی استوار بود؟ اساس انتاج برهان. می گفت برهان هم مزدن می گفت نتیجه میده. چرا؟ چرا؟ میگفت ما یه صغرا داریم یه کبرا، یه اصغر اینجا یه حد وسط، یه حد وسط باز یک اکبر. آقای مظفر هم در شرایط صورت خوندید و هم در ماده، میگفت اگر این آ باشه این بی باشه چه اتفاقی میفته؟ چی نمیشه؟ قیاسمون نتیجه نمیده. لذا باید حتما اگر اینجا بیه اونجا هم. چرا؟ حد وسط که ذهنیه، این حد وسط میخواد چی رو نشون بده؟ ارتباطه. چی اسمش؟ همین الان گفتید آقا فرمود علیت. لذا ما در اون قیاس گفتیم یا ما از معلول به علت میخواییم برسیم یا از علت به یا از معلول میخواییم به معلول. اسم اینو چی گذاشتیم؟ برهانه؟
لمی چی؟ لمی لمی اگه تا بیشتری شما هر دوشو گفتی که دردخ میشه
لمی. اسم این دوتا رو چی گذاشتیم؟
اینطوری نمیدونم حالا چی با این فضا یادش میگیریم. بعد کتاب برهان مزفر بار دیگه ببینیم
این چی بود؟
این یارو دو قصه داشت و مطلق رو.
خب اونجا ما نشون دادیم که چرا قیاس میتونه نتیجه بده. بیچاره چرا قیاس میتونه نتیجه بده؟ چون که در قیاس یه عنصری هست به نام حد وسط که در ذهن من حد وسط از یه طرف به اسرع و از یه طرف دیگه به اکبر مرتبط به من نتیجه میده. بعد گفتیم یعنی چی؟ یعنی ذهنی؟ آقای مظفر گفت نه، گفت من میخوام توی قسمت صناعات خمس و مواد به شما ملاکی بدم که این ربطی فقط به ذهن بلکه بر اساس علمیت. لذا مواد برهان من چیا باید تشکیل بدن؟ یقینیات. لذا تو شیشتای یقینیات نشون میدم که مطابقه با واقع. لذا اون عنصر نخ تسبیحی که ما رو به نتیجه رسوند در برهان ارتباط ذاتی و ثبوتی اشیاء عالم با هم بود. شد علمیت تنها ربط واقعی عالم. قانون ثبوتی عالم. اینا آقای ابوالفضل مالی کجا بود؟
مال زمانی بود که داشتیم در مورد واقعیات عالم و اشیاء واقعی عالم صحبت می‌کردیم. یه دور کتاب برهانش هم گفتم که اینجا این مظفر توضیح داد چرا ذاتیت شرط برهانه، چرا ضرورت شرط برهانه، چرا دوام شرطه، چرا کلیت شرطه. چه کلیتی منظورش بود؟ بیا چه کلیتی منظورش بود؟
کلیه بابا برهان. یه سوال، ارسطو در قرن پنج زندگی میکرد میتونه مقدمه برهان باشه یا نه؟ قضیه شخصی هست دیگه. و الجزی لا یکون و کافران ولا، پس نمیتونه مقدمه برهان باشه. الله موجودان چی؟ بعد اینجوری خدا دیگه عرصه رو چیده کاری کنه؟ خدا رو نگید اینو فردا برام بیارید. چرا این دوتا قضیه با اینجا شخصیان و کلیه نیستند میتوانند جزو نه جزو مقدمات برهان قرار بگیرن؟ توی جلد نه مجموع آثار مطرح میتونید پیدا کنید. برید 600 صفحه بخونید. این مهمه براتون چون اگر جواب اینو پیدا کنید خیلی از سوالات بعدا حل میشه. درسته آقای حقشن؟ خب شهر منظومه
همین
جزدنو شهر منظومه هستید. عالیه، خیلی خوبه، استاد خب حالا کل اون چیزی که گفتیم آقای کاظمی آقای سید مال زمانی بود که داشتیم در مورد اشیاء حقیقی، اما وای بر زمانی که داریم در مورد اعتباری هایی صحبت میکنیم که ثبوتی ندارند. چه برسه به؟
اثبات.
نه اثبات دارن. چه برسه به؟ علیت. و اگه ثبوت رفت علیت رفت چی میره؟ حد وسط از بین میره. حد وسط از بین میره چی از بین میره؟ چی؟ برهان دیگه. چی؟ چی؟ برهان؟ نداریم.
پس حالا چه خاکی بر سر صدام کنیم؟ در علمی مثل علم فقه
مرکبات اعتباری صحبت میکنه، صوم که خارجیت نداره، سلام که صلات که خارجیت نداره،
الفاظ نکاح به اون شکلشون که علیت ندارن. مگه شما وقتی میگی انکه تو فلان، انکه تو موکلی فلان به موکلی فلان، مگه این لفظ شما های خوب آفرد بین اینها یه پیوند واقعی هم ایجاد میکنه؟ ایجاد میکنه؟
کجاست ما نمیدونم پیوند رو
ایجاد میکنه دیگه؟
ایجاد نمیکنه. شما یه سری الفاظ گفتید. چی؟ کجای فقه خوندی اینا؟ تو باب الفاظ، تو باب بحثی خوندی دلالت الفاظ اعتباریه. اون نظرهای ناینیه. چرا میاریش اینجا؟ دیگر نرید اونجا. چیز دیگه است. لذا آی ناینی قاید بین فضا علمیمون بیایم نرم اونجا. اگر بخوای اینو بگی بعد تو دلالت الفاظ بگی دلالتشون ذاتیه، بعد تا ابدالآباد میمونی تو قضیه. احدی از اولیاء الله الهی مثل آیت طباطبایی امام اینو نگفت، با اینکه اون رو قبول دارن که از کار مؤثره. طرف یه ذکر میگه اینجا، طرف تو اسکاندیناوی از دنیا میره، یه لفظ مینویسه رو کاغذ، طرف اونجا منهدم میشه. خب این که دیگه خیلی بده، هیچ هم نمیگه، هم مینویسه. اما اینا رو که ما بلد نیستیم میبذاری کنار، واقعی الفاظ یه سری لفظ هم. لذا تو انکهتا رو بذار اول شد، یه مدت بذار میشه مدت دار، بعد تازه خیلی از این الفاظ با اخبار آحاد به دست ما رسیدن، احتمال خلاف هم توشون هست قطعا دیگه، او اثر رو اگر هم بخواستیم میگیم داشته باشه نداره. مرکب اعتباری صلات، ما واقعیتی که باز به نام نماز نداریم که. یه نکته هم یعنی بگم ببانی ندیم، میگه با از صلات و معراج المؤمن چی میشه، قربان و کل تقیه چی میشه. نه این که اعتباریات ما پس پردشون حقیقت نیست، همه اعتباریات، هیچ اعتباری در عالم نداریم که پس پردش حقیقت، اعتبار مقدس هم که پس پردش حقیقت مقدسه. مقدمه آیه جوادی آمولی و بر کتاب سر و صلات امام بخونید، دقیقا در مورد همین. اما حالا اصالشان به اونها چطور اعتباریت اینها با حقایق اونا جمع شده، اما اینا اعتباری، یعنی شما نکاح به تو اشتری، تو به تو اشتری، تو خریدم پول، اصلا ملکیت رو کسی قائل نیست که حقیقیه. ملکیت به تو، ملکیت اعتباری من رو ملکیت اعتباری شما در میاره. حالا اگر علمی موضوعاتش و محمولاتش اینان، اصول اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، وضع، همش در مورد رابطه الفاظ و چی؟ معانی. رابطه ظهورات و چی؟ الفاظ. میگیم آقا اینو گفتی اصالت و ظهور، ولو اراده نکرده باشی گردنته، اصالت و ظهور معنیش اینه، ولو بعدا بخواد انکار کنه اصالت و ظهور یقشو میگیره در محکمه عقلا. استثنا آیه اخشناس، استذهاب دیگه بابا اصلا میدون یقین قطعا نداریم که این طهارتش باقی، اصلا چون یقین نداریم داریم میگیم استذهاب، چون یقین نداریم داریم میگیم چی؟ استذهاب کن. استذهاب میکنیم، میگیم خوب باشه یحکم علیه به طهارت. حالا اگه علمی اینطور شد در مورد علم حقوق، در مورد اعتبارات انسان ها نسبت به هم صحبت کرد، وقتی سوال پیش میاد ملاک حل مجهولات ما، ملاک به دست آوردن معلومات، بگید جدید چی میشه؟ ملاکش کجاست؟
کردن، مجهولی داشتیم مثلا امر دلالت بر وجوب می‌کنه، اصلا وجوبی مفهوم اعتباریه، استحباب مفهومی اعتباریه، الزام اعتباریه، امر اعتباریه، صیغه فعل اعتباریه.
بعد یه مجهول داشتیم، هل صیغه افعال تدل علی وجوب املا؟ چطور اینو بعد حل کنیم؟ این اون سوال کمرشکن اصوله، و با فضایی که بسیاری از این ابعاد در فلسفه آمیختن توی علم اصول، یکی از کارهای مهم اصولی امروز باید این باشه، جلوگیری از خلط چی؟ حقیقت نشنه بودید تا حالا خلط حقیقت اعتبار چرا؟ و اعتبار انشاءالله امامو که میخوام توضیح بده بگیم که قهرمان این عرض است. آی اصفهانی هم شروع کرد میخواست این کار، ولی شون میدیم که خود امام پیش روی این بحث و جلودار در این بحث دست. من یک بار چون من هی میترسم کسانی که محضرشون رو وقت جلسات زیاد بشه نخه تصویح کار یادمون میده، از اول بگم ببین چی بود. اول چیستی فقه و اصول، اساسا چرا بشر به چنین علمی نیاز داره، جلسه اول هم میشه. بعد بررسی تطور فقه و در دامن فقه اصول، شیخ طوسی، دوران معصومین، دوران قبل شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه و محقق، امیر عسکرآبادی، کی؟ وحید، در خود بحث شیخ نظام اصولی نوین که شیخ بنیان نهاد بر اساس
آقوان فرد نمیگفت من اصلا ناراحت میشونم حالا تو مکنم
این نظام اصولی که ابعادی هم داشت عرض کردیم، بعدن رسید به مکتب آخوند و شاگردان که اینجا فلسفه پررنگ بود و تقریبا اکثر مثالهایی که دیروزم از کردم توی فضای آخوند و شاگردان به اون شکل تولید شد و ازش بحث شد. کمتر حرفی از قبل آخوند اونجا داریم که فهم فلسفه توی این نظام ما رو کمک میکنه به تفکیک حقیقت و این کار اساسی که باید انجام بدیم انجام دادم ما باید انجام بدیم. و این اختتام کار فعلی اصول تا اینجا، تا ما یه توضیحی در میانه این دعوا از روز آینده بدیم که اون توضیح چی کار میخواد بکنه. اون توضیح میخواد نشون بده که فقه تا زمان شاگردان آخوند با تمام بزرگیش خیلی ظرفیت داره، اما به همون حالت شوابوی وقتی فعلی ما نیست. چراشو میگیم و بعدم نگاه امام رو و یه اگر برسیم یک نمایی از کاری که میشه انجام داد که اگر خواستید تو اونم همکاری کنید یا مثلا کار کنید من عرض میکنم خدمتتون کاری که میشه برای این تحول انجام دادم. جلسه پایانه میشه را انجام کنم. خب رو دیگونیمتون رو دوستان برید تا ما هم میریم امروز. نه